قسمت سوم از مقاله فهم زیستی از فرد نوشته رابرت ویلسون و متو بارکر در دانشنامه فلسفی استنفورد. در دو قسمت قبلی مقاله دیدیم که بحث رو با اینکه فرد زیستی چی هستش آغاز کردن، نظریه ارگانیسم محور رو در این زمینه پذیرفتن. مطابق با این نظر ارگانیسم ها، بخش هایی از ارگانیسم ها و گروه هایی از ارگانیسم ها، هر ستای اینها فرد زیستی رو میتونن شکل بدن. سوال بعدیشون اون وقت این بودش که خب حالا ارگانیسم ها چی هستن؟ چون ارگانیسم تو این تعریف نقش اساسی رو بازی میکرد. برای اینکه بخوام بگم ارگانیسم ها چی هستن، اومدن یک نظریه سه جزئی رو معرفی کردن نسبت به ارگانیسم که و گفتن ارگانیسم ها موجودات زنده ای هستن که چرخه حیات دارن و حداقلی از خودمختاری کارکردی رو دارن. تعریف دقیق ترش این بودش که موجودات زنده ای که چرخه حیات دارن متعلق به یک تبار تولید مثل کنندن و حداقلی از خودمختاری کارکردی رو دارن. در اینجا کلمه اولی که به کار بردن گفتن موجودات زنده هستن. بعد اومدن گفتن خب حالا باید بگیم موجودات زنده چی هستن. برای این کار رفتن موجودات زنده رو بر اساس تعاریف بویدی از انواع طبیعی به یک خوشه ای از 9 ویژگی هم ایستا تعریف کردن. گفتن موجودات زنده دارای بخشای تخصصی هستن، تنوعی از مکانیزم های درونی رو دارن، تنوعی از مولکول های عالی رو دارن، تولید مثل میکنن، رشد میکنن، خودشون رو بازسازی میکنن، متابولیسم دارن و اینکه از با محیط خودشون سازگار میشن، آشیان سازی میکنن و فکر کنم هر نقطاشو گفتم. این مجموعه از این ویژگی ها، این ویژگی های نهگانه یک خوشه ای از ویژگی های هم ایستا رو میسازه که موجودات زنده واجد اینها هستن. خب ادامه مقاله. این ویژگی ها پس با هم دیگه مجموعی از خوشه های ویژگی های همیستا رو می ساختن، یه خوشه از ویژگی های همیستا رو می ساختن. وقتی به این شکل گفتیم که خوشه از ویژگی های همیستا رو می سازن، مطابق با تعریف بوید ضروری نیستش که هر موجود زنده همه این نهتا رو با هم دیگه داشته باشه. خب اگر پذیرفته باشیم که ارگانیسم ها هم موجود زندن، ذکر این خوشه ویژگی ها در واقع اطلاعاتی درباره ارگانیسم ها هم به ما داره میده. اما خب همونطوری که قبلا گفته شد، تنها ارگانیسم ها نیستن که موجودات زنده هن و از اون طرف هم زنده بودن هم یکی از سه جزء مقوم ارگانیسم ها بود. فایده این که این ما اینا رو به شکل خوشه ببینیم، یکی از فایده های اصلیش این هستش که ما میتونیم برخی از موارد مرزی رو در موردش نظر بدیم. این دعوی این نوع نگاهه. البته اتفاقا در همون موارد مرزی هم خواهیم دید که با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. این رو در ادامه خواهیم دید. این خوشه ها رو شما در چه چیزایی میتونید ببینید؟ مثلا ممکنه در اندامک های مثل میتوکندری و ریبوزوم هم اینا رو ببینیم. یه ارگانل های مثل میتوکندری و ریبوزوم هم دقیقا این 9 ویژگی که گفتیم رو دارن، بنابراین اونها هم زنده هستن. در خود اندام های مثل قلب و کلیه هم اینها رو ما میتونیم ببینیم. در مثلا سیستم ها، سیستم گردش و خون هم این 9 ویژگی رو داره. بنابراین همه این مواردی که گفتیم الان زنده حساب میشن. میتوکندری، ریبوزوم، قلب، کلیه، سیستم گردش و خون، همه اینها الان مطابق با این تعریف زنده حساب میشن. هرچند که اینا الان ارگانیسم نیستن. زنده هستن اما ارگانیسم نیستن. به نحو شهودی اما اگه از زنده بودن کلیه یه فردی که تازه درگذشته حرف بزنیم، حرف نابجایی نزدیم. گواهی هم بر این حرفمون این استش که قابلیت انتقال رو داره به یک فرد زنده و در اون فرد زنده آثار حیاتی رو از خودش نشون میده. تو پرانتز این بحث پیامدهای مهمی هم برای مباحث حقوقی اخلاقی پیرامون انتقال عضو داره. خلاصه این که ارگانیسم ها موجود زنده هن، اما هر موجود زنده ای ارگانیسم نیست. خب پس بریم به سراغ جزء دوم تعریف از اون تعریف سه جزئی. سه جزئی که برای ارگانیسم معرفی میکردیم. ارگانیسم ها چرخه حیات دارن. چرخه حیات هم یک سلسله تکرار پذیره از رویدادها و مراحلی که موجود زنده اونها رو طی میکنه. این هم که میگیم تکرار پذیر، باید حتما از منظر میان نسلی تکرار پذیر باشه. مثلا فرض کنی غذا خوردن، هضم غذا، جذب غذا، دفع مواد زائد، همه اینها چرخه دارن، اما اینا به صورت میان نسلی تکرار نمیشن، در هر فرد در زندگی خودش تکرار میشه. ما یک سلسله تکرار پذیر میخوایم از رویدادهایی که طی میان نسلی این تکرار انجام بشه. خب چرا میگیم چرخه؟ علت چرخه بودنش اینه که همیشه با یک رویداد خاصی شروع میشه، به همون رویداد خاص هم ختم میشه. مثلا تشکیل سلول تخم در موجوداتی که تولید مثل جنسی دارن البته، یا مثلا دو قسمت شدن سلول در باکتری ها، اینا فرایندهاییه که باعث میشه که چرخه ها شکل بگیرن. خب به فرایندهایی که بین این دو رویداد آغازی و پایانی هم هستش، به این کل این فرایندها میگیم رشد، دیولپمنت یا تکوین. خب میان نسلی بودن این سلسله های تکرار پذیر در چرخه حیات چیزیه که بعداً تبار رو در واقع شکل میده، تبارهای تولید مثل کننده رو شکل میده. اما خب لزومی هم نداره که هر ارگانیسم برای ارگانیسم بودنش خودش بخواد حتما تولید مثل کنه یا حتی قابلیت تولید مثل رو داشته باشه. مطابق با این تعریف میگه که متعلق به تباری باشه که تبار این خاصیت رو داره. مثلا زنبورهای کارگر اصلا توسط انتخاب طبیعی برای نازایی انتخاب شدن، طراحی شدن، اما ارگانیسم هستن. در واقع باید این فرد، الان این زنبور کارگر که میگم، متعلق به این تبار هستش. ارگانیسم ها چرخه های حیاتی دارن که این امکان رو میده که تبارهای تولید مثل کننده رو بسازن. جزء سوم دیدگاه سه جزئی در مورد ارگانیسم ها، بهره‌مندی از حداقلی از خودمختاری در سطح کار کرده. ارگانیسم ها باید درجاتی از آزادی رو در کنترل رفتار خودشون داشته باشن و تا حدی هم نسبت به دیگر عامل ها یا عوامل محیطی اینا استقلال داشته باشن. البته تشخیص این که استقلال داره یا نه، تشخیص این استقلال به مقدار زیادی تابع هنجارهای ماست، اما به زعم نویسندگان مقاله این وابستگی به هنجارها انقدر هم نیستش که مثلا ما نتونیم تشخیص بدیم که فیلمثل قلب یا ریه ما آزادی زیادی در کنترل رفتارهای خودشون ندارن، اما خود ما داریم. بنابراین قلب و ریه ارگانیسم نیستن اما ما هستیم، قلب و ریه ارگانیسم نیستن اما موجود زنده هستن. خیلی خوب، پس به طور خلاصه دیدگاه سه جزئی ارگانیسم ها رو موجود زنده متعلق به تبار تولید مثل کننده دارای حداقل از خودمختاری در سطح کارکرد تعریف میکرد. حالا ببینیم با این نگاه چه چیزای ارگانیسم هستن، چه چیزای ارگانیسم نیستن، یعنی به عنوان نمونه بریم سراغ چند تا نمونه. خود نویسندگان 22 مورد رو انتخاب کردن و معیارهای سگانه خودشون رو درباره اونها اعمال کردن تا تصمیم بگیرن که بعد کدوم یکی از این 22 مورد ارگانیسم هستن و کدوم ها نیستن. یه چند موردش رو اشاره میکنیم. اعضای بدن، مثلا قلب، سیستم گردش خون، اینا خودشون ارگانیسم نیستن اما زنده هستن، چرخه حیات ندارن و متعلق به یک تبار تولید مثل کننده هم نیستن، بنابراین اینا ارگانیسم نیستن علارغم اینکه زندن. حد اون خودمختاری و کارکردی حداقلی رو هم ندارن. به طور خلاصه پس اینها ارگانیسم نیستن. خب پارازیت ها، انگل ها، اون انگل هایی که ما بهشون میگیم انگل های اجباری، انگل های اجباری هم زندن هم چرخه حیات دارن، اما آیا خودمختاری رو دارن یا نه؟ بسته به این که چقدر خودمختاری داشته باشن، برخی از اونها رو میتونیم بگیم ارگانیسم هستن و برخی دیگر رو خیر. در تعریف ارگانیسم گفته بودیم که حداقلی از خودمختاری های کار کردی. اما این حداقل چقدره؟ خب ابهامی که تو این شرط وجود داره باعث میشه که الان در تشخیص این که بعضی از انگل های اجباری رو ما ارگانیسم بنامیم یا نه به مشکل بر بخوریم. میگن برای همین خود اینا میگن برخیشون هستن برخی نیستن. اما مرز رو کجا قرار بدیم که بتونیم بگیم که این از حداقل برخوردارن یا نه؟ در تعاریف بویدی همواره این ایرادها رو میشه گرفت، چون اصلا تعاریف بویدی برای مواردی از این سنخ طراحی شدن. علتش اینه که ما در جهان زیستی جهان مرزهای اینقدر شسته و رفته نیست و بنابراین این ایراد جدی به نویسندگان مقاله نیستش. فکر نکنید که میتونستیم یه حداقل رو یه عدد بذاریم، چون هر عددی میذاشتیم همواره یک عده‌ای بعدن پیدا میشدن که یک مثالهای نقضی میبردن برای اینکه یک مقداری بالا و یا یک مقداری پایین از اون حد رو بگن شما گفتید این ارگانیسم نیست در حالی که هست یا برعکس. خب گیاهان چطور؟ میگن گیاهان هر سه شرط رو برآورده میکنن، بنابراین به وضوح ارگانیسم هستن. ویروس ها چرخه حیات دارن، اما آیا زنده هستن؟ از اون شرایط نهگانه حیات برخیشو دارن برخی رو ندارن. اما البته تعریف بویدی هم نمی گفتش که باید هر نه شرط رو برآورده کنن تا زنده در نظر گرفته بشن. خب بنابراین خیلی واضح است که برخی از زیستشناسان اونها رو زنده می دونن برخی خیر. آیا حداقلی از خودمختاری کارکردی رو دارن؟ باز گفتم بستگی داره که حداقل رو چقدر در نظر بگیریم. از نظر برخی زیستشناسان برخی از اونها حداقل خودمختاری و کارکردی رو دارن و برخیشون هم ندارن. خب ژن‌ها، در مورد ژن‌ها میگن که حداقل برخی از اونها حداقل خودمختاری و کارکردی رو دارن و نوعی از چرخه حیات رو هم دارن، اما زنده نیستن پس ارگانیسم هم نیستن. الان باز یه دفعه دیگه در مقام ناقد اگه بخوایم قرار بگیریم به کلمات به کار رفتش اگه دقت کنیم میگه که برخی از اونها از حداقل خودمختاری کارکردی برخوردارن. خب دو نکته تو این جمله نهفته است. اینکه اولا همه ژن‌ها رو در این ویژگی یکسان نمیبینه، بنابراین میگه برخیشون این ویژگی رو دارن برخی ندارن. دوم اینکه اگه یه تکثرگرایی اینجا باشه بلافاصله میاد ژن‌ها رو بر اساس همین به دو دسته تقسیم میکنه. دوم این که میگه که واژه حداقلی که در اینجا به کار رفتیم خب معنای دقیقی نداره. حداقل اصلا یه واژه‌ای برای تعیین مرز. البته مثلا وقتی ما میگیم حداقل تعداد شرکت کنندگان در سمینار باید 100 نفر باشن، یعنی با حضور 99 نفر سمینار برگزار نمیشه اگه بخوام خیلی ریجید برخورد کنیم. اما در همین مثال این مرز قراردادی بوده. به نظر میرسه که برگزار کنندگان این سمینار با همون 99 نفر هم سمینارشون رو برگزار کنن. و البته این هم ممکنه که مدیر اجرایی سمینار به اون قرارداد اولیه خودش بچسبه و سمینار رو با حضور 99 نفر برگزار نکنه. خب نویسندگان یه جمله دومی هم البته میگن ویروس ها نوعی از چرخه حیات رو دارن. باز اینجا نوعی در اینجا واژه مبهمیه. نخستین که گواهی بر این که چرخه حیات انواعی باز داره، باز اگر یک تکثرگرا اینجا باشه بلافاصله میاد و چرخه حیات رو به دو سه دسته به دو زیر نوع تقسیم میکنه. و حالا اینا میگن چی؟ میگن برخی از اون انواع رو نویسندگان میدونن که میگن به نظرشون چرخه حیات واجد چرخه حیات هستن و برخیشون نیستن. خب این که از نظرشون چرخه حیات یک نوعه و ابهام نداره، اما نمیتونن مشخص کنن که آیا ژن‌ها مصداقی از اون چرخه هستن یا نه. بنابراین میگن به نوعی این شرط رو برآورده میکنن. اینا واژگان مبهمیه. خب گونه ها چطور؟ آیا گونه ها ارگانیسم هستن یا گروه ها؟ مثلا یک گله گرگ آیا ارگانیسم در نظر گرفته میشه یا نه؟ پاسخ نویسندگان منفیه. چرا؟ میگن گروه ها اینها ارگانیسم نیستن. چرا؟ چون شرط دوم و سوم رو برآورده نمی کنن. نه چرخه حیات دارن و نه از اون حداقل خودمختاری کارکردی برخوردارن. اما شرط موجود زنده چی؟ اون شرط موجود زنده رو هم به نظر میرسه که از نظر نویسندگان اون رو هم برآورده نمی کنن. خب حالا تا اینجای کار پس ما نظر این افراد رو دیدیم که در مورد تعریف فرد زیستی، تعریف موجود زنده و تعریف ارگانیسم رو از دید اینا دیدیم و حالا وارد قسمتی از مقاله میشن که میخوان این تدقیق هایی که تا اینجا انجام دادن رو بیان و در مورد واحد و سطح انتخاب بحث رو به کار بگیرن. خب مطابق با نگاه استاندارد داروینیستی به انتخاب طبیعی، انتخاب از میان ارگانیسم های منفرد انجام میشه. اگه از داروین بپرسید چی انتخاب میشه، میگه تک تک آهوها هستن که دارن انتخاب میشن. به عبارتی واحد انتخاب در این نگاه سنتی خود ارگانیسمه. اما از اونجایی که ما دیدیم شرایط سگانه لوونتین نسبت به اون چیزی که انتخاب میشه خونسا هستش، همواره این بحث مطرح بوده که پس غیر از ارگانیسم هم چیزهای دیگه هست، تحسومندهای دیگه هستن که این شرایط سگانه رو برآورده میکنن و میتونن انتخاب بشن. در واقع یونیت آف سلکشن، فرد تکاملی یا عامل تکاملی میتونه به سطح پایین تر از ارگانیسم هم بره که در اینجا ژن معروفترین کاندیدی بوده که معرفی شده، و یا میتونه به سطح فراتر از ارگانیسم هم بره که در اینجا گروه ها بودن که پربحث‌ترین و مهمترین کاندیداهایی بودن که در این سطح معرفی شدن. گروه به مجموعه از افراد اشاره داره، اما چقدر از دو نفر گرفته میشه گروه باشن تا حشرات اجتماعی که دارای زادآوری با تقسیم کار اجتماعی هستن، اینا هم هستن که میشه اینا رو گروه در نظر بگیریم، تا حتی برسیم به جایی که مثلا فرض کنید گروه هایی که پراکندگی جغرافیای زمانی، جغرافیایی و زمانی مکانی خیلی بزرگی داشته باشن، اونها رو هم حتی میتونیم واحد در نظر بگیریم. کسانی که گونه ها رو به عنوان واحد انتخاب در نظر میگیرن، در واقع معتقدن که این گروه هایی که اینجوری پراکندگی جغرافیایی زمانی مکانی دارن، اینها رو هم شما میتونید به عنوان گروه در نظر بگیرید. اگه به داروین نگاه کنیم، خود داروین از انتخاب گروهی میان قبایل سخن میگفت. داروین خودش معتقد بود که دگرخواهی و جانفشانی افراد در قبیله ها به موفقیت بیشتر قبیله می انجامه. بنابراین بنیادهای اخلاق رو میشه با انتخاب گروهی در میان قبایل توضیح داد. اما بحث انتخاب گروه عمدتا توسط ویلسون دیگری که گفتم، دیوید استوان ویلسون، در اواسط دهه 70 مطرح شد و سوبر و لوید هم از افراد اصلی بودند که اشاعه دهنده این بحث بودند. خب باید دو نوع مختلف از گروه رو از همدیگه تمیز داد. یعنی اولین کاری که میکنن در واقع مفهوم گروه رو به دو زیر گروه میشکنن نویسندگان مقاله. یعنی در واقع کاری که الان دارن انجام میدن، دارن مانند پلورالیستا مفهوم گونه رو به دو زیر نوع دارن میشکنن. کدوما؟ یکی سوپر ارگانیسم ها و دیگری چیزی رو معرفی میکنن که ویلسون البته اول معرفی کرده، دیوید استوان ویلسون، به اسم گروه خصیصه ها، trait groups. حالا این رو خواهیم گفت. اولا سوپر ارگانیسم چیه؟ سوپر ارگانیسم رو میشه به شکل ارگانیسم دید. یعنی این رو خیلی اختلاف نظری نیستش که شما سوپر ارگانیسم ها رو میشه اینا رو به شکل ارگانیسم دید. اصلا کلمه ارگانیسم در بدنه این سوپر ارگانیسم، در متن خود سوپر ارگانیسم، نشون دهنده اینه که به راحتی ما میتونیم اونا رو سوپر ارگانیسم ببینیم. اما اگه بریم سراغ گروه خصیصه ها، اینها ویژگی های اندکی از اون ارگانیسم ها رو در دل خودشون دارن، اما طی فرایند انتخاب طبیعی کارکرد ارگانیسم ها رو بازی میکنن. مثال شایع از یه دونه سوپر ارگانیسم اگه بخوایم بگیم چی هستش، کلونی مورچه ها یا زنبورها، حشراتی که زندگی اجتماعی دارن، اینها مثال شایع ما برای سوپر ارگانیسم‌ها هستن. اما اون دومی، گروه خصیصه یا ترید گروپس، اینها چی هستن؟ اینا این یه مفهومیه که یک نوع گروهیه که ویلسون 1975 معرفیش کردش، به چه شکل گفتش که نوعی از گروهه که اعضایش با همدیگه تعامل داشته باشن، به نحوی تعامل داشته باشن که بتونن بر شایستگی همدیگه، یعنی بر زادآوری همدیگه تأثیر داشته باشن، ولو افراد گونه بسیار پراکنده باشن. پس نوع ترید گروپ یک نوع گروهه که اعضایش با هم در تعامل هستن به نحوی که شایستگی یک دیگر رو تأثیر میذارن، ولو افراد گروه بسیار پراکنده باشن. خب چگونه بر شایستگی همدیگه اثر میذارن؟ باید یه خصیصه ای باشه، یه خصیصه خاصی باشه در میان این اعضا که اون خصیصه باعث بشه که بر شایستگی تأثیر داشته باشه. به همین دلیل هم بهش میگن گروه خصیصه. این که حالا گروه چقدر دوام میاره، چقدر انسجام داره، مواردی از این دست باعث نمیشه که گروه بودن اون گروه خصیصه رو تعیین کنه. حتی میتونن اعضای گروه از یک گونه هم حتی نباشن. خود ویلسون هم حتی این مورد رو مثالی از این میزنه و برای درباره دینامیک تکاملی جوامع چند گونه‌ای از این بحث استفاده میکنه. به عنوان مثال یک گروه گیاهخواران رو در یک اکوسیستم در نظر بگیرید که شامل چه موجوداتی باشه، مثلا شامل گوسفند باشه، بز باشه، خرگوش باشه، موش باشه. خب این گروه یک فرد تکاملیه، اما مشخصا خب یه ارگانیسم نیست، زیرا اصلا یه موجود زنده نیست که الان چیز باشه بخواد. موجود زنده تک تک اینها موجود زنده هن، اما اون گروه رو داریم میگیم، چون ویژگی های نهگانه رو ندارن. خب این پس الان یک جمع چند گونه ای مانند این رو ما میتونیم بگیم این یک ترید گروپه. تریدش چه تریدیه؟ فرض کنید گیاهخواری، شدت و حدت گیاهخواری، میزان گیاهخواری هر کدوم اینها میتونه بر شایستگی اعضای دیگه گروه تأثیر بذاره. مثلا فرض کنیم یک دسته از گوسفندها بسیار پرخورتر از بقیه باشن و میتونن به این ترتیب باعث کاهش علوفه در یک اون جمع بشن، در اون اکوسیستم بشن، و بنابراین مثلا فرض کنید بر شایستگی اون خرگوش ها اثر بذارن. بنابراین یک همچین گروهی رو از دید ویلسون، دیوید استوان ویلسون، از دید اون این الان یک گروه ترید گروپ. خب مشخصه که وقتی که ما چنین گروه های متکثری رو بخوایم گروه در نظر بگیریم، مخالفانی پیدا میکنه. یکی از اون مخالف ها کیم استرنلیه. مخالف اینه که اصلا گروه خصیصه اون نقش تکاملی که دیوید استوان ویلسون به اون نسبت میده رو داشته باشه. استرنلی میگه اگر منظور از انتخاب گروه سوپر ارگانیسم ها باشن، در مواردی واقعا وجود دارن و افراد ژن محوری مانند استرنلی هم اونها هم میپذیرن که سوپر ارگانیسم ها میتونن در مواردی انتخاب بشن. اما حتی در اونجا هم تنها در موارد خاصی ما میتونیم از انتخاب سوپر ارگانیسم حرف بزنیم. اما انتخاب مواردی که از انتخاب گروه خصیصه صحبت میکنیم، از نظر استرنلی تمام این موارد رو میشه با انتخاب ژن و انتخاب فرد توضیح داد و اصلا نیازی به فرض گروه خصیصه نداریم. انتخاب فرد البته نسبت به محیط خاص هر فرد صورت میگیره که در اون محیط دیگر ارگانیسم ها هم وجود دارن و این رو انکار نمیکنه استرنلی. استرنلی نمیگه که نمیشه با ساختن مدلی در سطح گروه چنین پدیده هایی رو توضیح بدیم. قبول میکنه که ممکنه با مدل های حتی مدل های متفاوتی از این مدل ویلسون هم این کار رو انجام داد. اما نکته اینه که همه این مدل ها در نهایت قابل تقلیل به مدل‌های سطح فردی و سطح ژنی هستند. به همین دلیل هم به آراء افرادی مانند استرنلی میگن تکثرگرایی مدلی. در مقاله خانم لوید دیدیم که لوید با این دسته به شدت مخالف بود. خب درسته که این افراد، اونجا هم گفتیم که درسته که این افراد ظاهرا تکثرگرا هستن، اما در واقع تنها سطح ژن و سطح فرد رو به رسمیت میشناسن و قائل به قابل تقلیل بودن تبیین های سطح گروه به تبیین های سطح ژنی هستن. حتی برخی این موضع تکثرگرایی مدلی رو به همین دلیل بهش میگن فردگرایی به معنای عام، و تز اصلیشون هم اینه که عمده تکامل ناشی از رقابت تولید مثلی خودخواهانه میان افراده. در کجا؟ در یک جمعیت تولید مثل کننده. در مقابل افراد دیگه هم هستن که حتی سطح گروه رو انقدر بالا میبرن که از انتخاب گونه و حتی مواردی مثلا از انتخاب کلید که خیلی راحت تر حرف میزنن. کلید چیه؟ یک گروه متشکل از یک نیا و تمام زادگانش رو میگیم کلید. این گروه رو میگن میتونه خودش به عنوان واحد انتخاب باشه. گروهی که متشکل از یک نیا و تمام زادگانش باشه بهش میگیم کلید، که میتونه این کلید با کلید بغلی در فرایند رقابت قرار بگیره و یه دونشون در نهایت انتخاب بشه. از طرفداران این نظریه استفن جی گولد و استیون استنلی، اینا از طرفداران این نظریه هستن که بهش میگیم نظریه انتخاب گونه و نظریه انتخاب کلید. این افرادی که اینجوری نگاه میکنن یک آنالوژی یا تمثیل خیلی قوی میان انتخاب ارگانیسم و انتخاب گونه برقرار میکنن. مخالفان اینا هم همون سنخ ایرادهایی رو که به انتخاب گروه میگرفتن حالا اینجا به انتخاب گونه هم میگیرن، و ایراد اصلیشون هم اینه که گونه یا کلید فاقد اون نقش عاملیت یا ایجنسیه. الیزابت وربا که از طرفداران انتخاب گونه بود، برای حل این مسئله یک تمایز رو قائل میشه. میگه باید بین انتخاب گونه و مرتب شدن یا به نظم در آمدن گونه ها، اینا رو باید از همدیگه تمیز بدیم. یکی رو دومی رو میذاره species sorting، این که مرتب شدن یا به نظم در آمدن رو، این دومیه به نظم در آمدن رو میگه این محصول انتخاب طبیعیه و در واقع محصول عمل انتخاب طبیعی بر روی افراده و نه اینکه خود گونه ها انتخاب شده باشن. اما خب عده‌ای هم در مقابل هستن که گونه ها رو یک افراد واقعی میبینن. به لحاظ تاریخی میتونیم بوفون و هگل رو نام میبرن، نویسندگان مقاله که طرفدار این بودن که گونه ها یک افراد واقعی هستن. اما این بحث در زیست شناسی تکاملی تقریبا برمیگرده به کارهای اواسط دهه 70، به کارهای گیزلین و هال، که اینها یک نظریه پردازی جامعی در این زمینه کردن به این شکل که گونه ها رو به شکل فرد دیدن. بحثم با این شروع شد که با نقدهایی که به زادگرایی گونه ها انجام شده بودش توسط میر، سوبر و دیگران، زادگرایی که کنار گذاشته شده بود، حالا بحث بر سر این بود که خب گونه ها اگر یک نوع طبیعی که واجد یک نوع طبیعی واجد ذات نیستن، پس چی هستن؟ زادگراها گونه ها رو به وجود ذاتی برای گونه ها باید قائل می شدیم. اینو وقتی ما نپذیرفتیم، حالا باید بگیم گونه هامون چی هستن. یکی از نگاه این بود که بگیم گونه ها خودشون جزئی هستند نه کلی. این نگاه رو کسانی مانند گیزلین و هال مطرح کردن. خب اصلا این نگاه های زادگرایانه به گونه ها که تا دهه 60 هم در زیست شناسی کماکان باقی مونده بود، شاید میشه گفت بازمانده اون نگاه های ارسطویی بود در زیست شناسی. علارغم اینکه نظریه تکامل نزدیک در 50 سال پیش، 60 سال پیش، یک قرنی بود که داشت از نظریه داروین میگذشت، کماکان این نگاهی ذاتگرایانه در زیست شناسی باقی بود و اینو باقی مانده های نگاه ارسطویی بود در زیست شناسی. کسانی مانند گیزلین و هال اومدن گفتن که توجه خودشون رو به تبارها جلب کردن. این تبارها هم در زمان و مکان محدودن. وقتی یه چیزی که در زمان و مکان محدوده جزئیه، کلی نیستش. یعنی نوع نگاهشون از اینکه گونه رو به شکل یک نوع و بنابراین کلی ببینن معطوف کردن به اینکه اون رو به شکل یک هستومند محدود در زمان و مکان ببینن و بنابراین به عنوان یک فرد جزئی ببیننش. در واقع اون وقت هر فردی در این نگاه، فرد عضو این تبار بود، جزء این تبار بود. یک فرد رو، یک فرد بزرگی در نظر بگیریم برای تقریب به ذهن. سیمرغ عطار رو در نظر بیارید که هر پرندش یک جزئیه، اما خود این سیمرغ بزرگم یک پرنده جزئیه و بعد هر کدوم از این پرنده های کوچک جزئی از این پرنده بزرگ هستن، جزئی از سیمرغ هستن و نه اینکه عضو اون گونه باشن. خب بعدن که نظریه 1999، وقتی که نظریه خوشه های همیستای بوید معرفی شد، تقریبا این نظر کنار رفت و حالا ما میتونستیم با یک نگاه شهودی تری که باز کماکان گونه رو به شکل نوع طبیعی ببینیم، اما فقط ذاتگرایانه نباشه و به شکل خوشه ای از ویژگی های همیستا ببینیمش. و این امکان رو کارهای فیلسوفی به نام بوید برای ما فراهم کرده بود و تقریبا نگاه رایشتر در فلسفه زیستشناسی حال حاضر، نگاه رایشتر نگاه بویدی هستش به گونه ها. خب مطابق نگاه ذاتگرایانه به گونه ها، ویژگی ها درونی هستند که به واسطه دارا بودن هر کدوم از اون ویژگی ها فرد عضو می شد. اما یادمون بیاد که این اگه امروز ما از ویژگی هایی هم صحبت می کنیم که قرار جزو اون دسته از ویژگی های همیستای بویدی، سراغ ویژگی های بیرونی هم میرن، یعنی فقط ویژگی های درونی رو بیان نمی کنن و تعامل میان ارگانیسم ها، اینا هم جزو تعریف قرار میگیره. خب همینجا قسمت رو تموم کنم، چون قسمت بعدی میریم به سراغ این که آیا حالا ژن ها رو میشه فرد در نظر گرفت یا نه. پایان قسمت سوم.